أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها بعد از رحلت و شهادت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور درگیری با جبهه اولیاء طاغوت هستند و بی تردید فاتح این میدان هم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و تمام تلاشی که دیگر دشمن بعد از قیام وجود مقدس فاطمه زهرا انجام داده، در نهایت به نفع جبهه حضرت تمام می شود، ولو اینکه خود اونها متوجه نباشند. یک مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم و بعد یک اشاره‌ای به مقیاس درگیری وجود مقدس فاطمه زهرا، که درگیری حضرت برای چه هدفی بود، در چه مقیاسی بود و پیروزی هایی که حضرت به دست آوردن در این جبهه و در این درگیری چه بود. تعبیری رو خدای متعال در سوره منافقین از جبهه نفاق ذکر میکند، گرچه عامه تلاش کردند که هر بحثی که در قرآن در باب منافقین مطرح میشه او رو منحرف کنند به عبدالله ابن ابی به جبهه او، ولی داستان نفاق در قرآن خیلی گسترده تر از جبهه عبدالله ابن ابی هست. چون میدونید تلاش کردن بگن نفاق قبل از هجرت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه سابقه نداشته، چون ادعاشون اینه، انگیزه‌ای برای حضور منافقانه در جبهه حضرت نبوده، حضرت در نقطه قوت نبودن. و بعد از مدینه و بعد از شهادت حضرت هم میخوان بگن که اصلا داستان نفاق جمع شده، هرچه بوده مربوط به دوران مدینه است اون هم خلاصه میکنن در داستان عبدالله ابن ابی، که درست یکی از منافقین جدی هم بود و بعضی از دوروبریای او، ولی داستان خیلی گسترده تر از این هست. حالا در سوره منافقون خدای متعال بعد از لطائفی که در سوره هست، دو تا برنامه اونها رو در مقابل وجود مقدس نبی اکرم توضیح میده. یک برنامه این است که سختگیری بر جبهه دور و بر حضرت بکنند و اونها رو در تنگنای معیشت قرار بدن تا انفزاز از پیامبر پیدا بکنن، از دور پیامبر منتشر بشن. حضرت نتواند یه تجمعی ایجاد بکنه. یقولون لا تنفقو الا من عند رسول الله حتی ینفضو. حرف سخن منافقین اینه، میگن بر دوروبریای پیامبر انفاق نکنید، حتی ینفضو، بر اونها سخت بگیرید، اونها رو در تعینای معیشت و اقتصاد قرار بدید، انفزاز از دور پیامبر پیدا میکنن. این یه طرح دیگه که در سوره جمعه هم به همین اشاره شده. بساط راه میانداختن که مردم منتشر بشن، دور حضرت جمع نشن، در جمعه با حضرت جماعتی نداشته باشن. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این جزء نقشه های دشمن بوده که مردم رو پراکنده کنن از دور حضرت. یک طرحی که قرآن ذکر میکند اینه، یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ینفضوا. پاسخ خدای متعال چیست؟ ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. خزائن آسمان ها و زمین از آن خدای متعال هست، ولی منافقین اهل فقه و فهم نیستند. اینکه این عدم فقهی که قرآن به منافقین در این صحنه نسبت داده مقصود چیست؟ یعنی چه ولکن المنافقین لا یفقهون؟ ملاحظه فرمودید مفسرین گفتگو کردن، شاید معناش این هست، اونها خیال میکنن که جبهه دور و بر پیامبر، اون مردمی که پیامبر میخواهد بسازد، اون امتی که میخواهد بسازه، امتی هستن که اگر امکانات دور پیامبر جمع بود دور او جمع میشن. میخواد یه جامعه مرفه به این کیفیت بسازد و مردم رو با وعده به رفاه دور خودش جمع کنه. بله، اگر هدف این باشد وقتی سختگیری بشود مردم پراکنده میشن. خدای متعال میفهمد ولله خزائن السماوات والارض، همه خزائن آسمان ها و زمین از آن خدای متعال هست. اون چه به شما میرسد نازله اون خزائن هست. ام من شیء ان لا عندنا خزائنه ولکن ننزله به قدر، که از این آیه نورانی استفاده کردند که همه تقدیر و حدود مال مرحله تنزل اون خزائنه. در مرحله خزائن حدی نیست، خزائن بی منتها در محضر خدای متعال هست. خب این چه جوابی است به این جبهه نفاق و این طرحشون؟ گویا خدای متعال میخواد بفرماید که اگر بنا بود امت پیامبر با امکانات دور او جمع بشن و ساخته بشن، اون امتی که حضرت میخواهد اگر با امکانات ساخته میشد، خدای متعال پول دور پیغمبر میریخت. اگر برای رسیدن به هدف لازم بود امکانات مادی فراوان در اختیار حضرت قرار بگیرد، که اینکه خزائن آسمان ها و زمین در نزد خداست، دور پیامبر پول میریخ، امکانات منتشر میکرد، جمع میشدن، ساخته میشدن. امتی که حضرت میخواهد با ابتلا و سختی ساخته میشن، در دل سختی ها این امت رشد میکنن. لذا خدای متعال برای اینکه امت به مقصد برسد یک امتحانهای بسیار سخت و سنگین میگیرد. این سختی ها و سنگینی ها بستر ساخته شدن این امت و جمعیت هستند. ولکن المنافقین لا یفقهون، منافقین همین رو نمیفهمن. اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخواهند خودشون شرایط رو سخت کنن و به قول امروزی ها ریاضت اقتصادی بدن امت خودشون رو، اونا تحمل نمی کنن. ولی وقتی منافقین صحنه رو سخت می کنن، هم امت ساخته می شود، هم به حسب ظاهر پای حضرت نوشته نمی شود. تدبیر خدای متعال رو ببینید. خدای متعال در قرآن می فهمد ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما اگر در یه قریه هم پیغمبر بفرستیم، حتما اهل اون قریه رو دچار سختی ها می کنیم، اونها رو می گیریم با سختی ها، با بأسا و ضراء، لعلهم یتضرعون، برای اینکه به مقام تضرع برسن، بستر اجابت دعوت این پیامبر رو فراهم میکنیم. بله، بعد از اینکه مردم پخته شدند و راه رو طی کردند، آمد و شد نعمتها اونها رو از خدای متعال غافل نمیکرد، بعد از اون ما این کار رو انجام میدیم. بعد از او ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. پس بنابراین این طرحی که دشمن جبهه نفاق بر علیه حضرت طراحی کرده که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی انفضوا، این بر علیه جبهه حضرت تمام نمی شود. ولکن المنافقین لا یفقهون، اونها نمی فهمند که اینا دارن کمک میکنن به این که حضرت امت دوروبر خودش رو بسازه. اونها در دل سختی ها ساخته می شوند، در دل ابتلاعات ساخته می شوند. طرح دومشون این است، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل، میگن ما کاری میکنیم که دوروبری های پیامبر هم مبتلای به فقر و تنگدستی بشن هم ذلیل بشن، عزت اونها رو ازشون میگیریم. خدای متعال میفهمد ولله العزت وللرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت که دست شما نیست که شما بتوانید عزت رو به پیامبر بدهید یا بگیرید. این پیامبر همه عالم دورش باشن عزیز است، رهاش کنن هم عزیز است، و هر کی دور این پیغمبر جمع بشود عزیز می شود. عزت او از خدای متعال هست. یه تعبیر نورانی در زیارت قدیریه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نقش شده، ملاحظه فرمودید امام هادی علیه السلام فرمودن انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. شما اینجوری فرمودید اگر همه مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمی شود، همه از دور من پراکنده بشوند وحشتی در من ایجاد نمی شود. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم منو با دشمن تنها بگذارند من حالت تضرع گرفتاری برای من حاصل نمی شود، بیچارگی به من دست نمی ده. چرا؟ اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت. اون کسی که با اعتصام به حضرت حق به عزت رسیده همه آمد و شد مردم کمترین تأثیری در او ایجاد نمی کند. اعتصمت بالله فعززت، کسی که با تکیه به حضرت حق و انتخاب حضرت حق به زهد رسیده از غیر فارق شده، آثرت الاخرت علی الاولا، که آخرت حضرت خدای متعال هست، یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، کسی که خدای متعال رو انتخاب کرده و با انتخاب او به زهد و فراغت از غیر رسیده، آمد و شده غیر در او اثر نمیگذاره. این زهدی که با انتخاب خدای متعال حاصل شده، این عزتی که با اعتصام به خدای متعال حاصل شده، با آمد و شدها تغییر نمی کند. خدای متعال می فهمد این طرح شما که میگید ما کاری میکنیم که دوروبری های حضرت ذلیل بشن، اونها رو در محاصره قرار میدیم، این در طرح حضرت بازی کردن است. اینجوری نیست که شما بتوانید نقشه‌ای بکشید بر علیه حضرت. حالا اینو مقدمتاً برای این عرض کردم که ببینید این سختی هایی که دوروبر پیامبر گرامی اسلام شکل می گیرد، این ابتلاعات عظیمی که با آمدن حضرت تو میدان درگیری پیدا می شه، این ابتلاعات و سختی ها مقدمات اون امتی است که حضرت می خوان ساخته بشود. اگر وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها وارد این میدان درگیری عظیم نمی شدن، ممکن بود خیلی سختی ها به حسب ظاهر پیش نیاد. اگر امیرالمومنین علیه السلام وارد میدان درگیری با جبهه شام و جبهه خوارج و جبهه جمل نمی شدن، ممکن بود به حسب ظاهر خیلی از این دشواری هایی که پیش آمد برای امت و بعد در تاریخ هم ادامه پیدا کرد، ممکن بود پیش نیاد این سختی ها. اونجایی که وجود مقدس امیرالمومنین وارد یک میدان درگیری میشن، تمام تاریخ وارد این میدان درگیری میشود. اونجایی که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد، پیغمبر امام، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، شما نسبت به اونها اعلام براءت بکنید، کل تاریخ اسلام وارد یک میدان درگیری عظیم میشود. به این سختی های فراوانی دارد، ولی اینها بستر ساخته شدن و امتی است که حضرت دنبال میکنند. این است که خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران وقتی داستان جنگ احد و سختی‌های اون دوران رو ذکر میکنه و سخن منافقین رو که به حضرت اعتراض میکردن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگر بنا بود ما بر حق باشیم نباید ما کشته بشویم، معنا نداره این شکست برای جبهه حق. خدای متعال جوابی که میدهد این است که این درگیری برای همین هست، برای این است لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، باید قلبهای شما پاک بشه. قلبهای شما در این ابتلاعات سنگین هست که پاک میشه و صفها جدا میشن. ولیعلم الذین نافقوا، تفکیک صفوف و جبهه ها تو این درگیری ها حاصل می شود. اگر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد این میدان بشوند، حتما امتشون رو در تاریخ وارد یک میدان درگیری عظیم کردند. ولی این درگیری عظیم در مسیر اهداف حضرت هست و الا خدای متعال به هیچ وجه این فتنه ها و ابتلاعات عظیم رو پیش نمی آورد. اگر خدای متعال این وجود مقدس رو فرستاده و بعد این وجود مقدس رو برای یه هدف قطعی فرستاده و اگر این جنگ ها، این درگیری ها با هدف حضرت معارض بود، خدای متعال جلوی این جنگ ها و درگیری ها رو می گرفت. اینها در نهایت به نفع حضرت تمام می شوند. اینطور نیست که این درگیری ها، این جهاد ها، این سختی ها مانع باشد. اونهایی که خیال می کردن که این سختی ها مانع اون اهدافی است که حضرت میگفتند و برخلاف اون برنامه حضرت هست، همین که وارد میدان درگیری ها و سختی ها شدن، تلقیشون این بود که علیاذ بالله خدای متعال این پیامبر رو فرستاده وسط میدان رها کرده، یا نه خدای نکرده این پیامبر یه خطایی کرده هست که خدای متعال بر او غضب کرده، که مدار سوره زها همین است دیگه. و زها ما ودعک ربک و ما قلا، مسئله رها کردن تو در دل سختی ها مسئله غضب کردن نیست، مسئله این است که طرح ما خیلی طرح بزرگی است. برنامه حضرت حق یه برنامه بسیار بزرگی است که از دل این سختی ها عبور می کند. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، ما کی شما را رها کردیم؟ ما یک وعده ای و یه موعودی برای شما داریم که اون رجعته. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، یه وعده دیگه ای برای شما و امتتون داریم. ولا سوف یعطیک ربک فترضا، مال صحنه قیامت است. اگر بخواید امتتون رو به اون نقطه ها برسانید، باید از دل این سختی ها عبور بدید. این به معنی وداع خدای متعال با شما نیست، به معنی امت شما رو وسط یه درگیری رها کرده. اصلا اینجوری نیست. الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال دائما مراقبه میکنند از جبهه مؤمنین. این مراقبه معناش این نیست که سختی و درگیری نیست، این سختی ها و درگیری ها بر اون هدف بزرگ لازم هستن. لذا به حضرت فرمود پیغمبر ما این سختی ها لازمه و این به معنی رها کردن امت شما نیست، به معنی غضب کردن بر امت شما نیست، این برای این است که امت شما به اون هدف بزرگی که ما براشون در نظر گرفتیم برسن. لذا پیامبر ما، این مردم رو شما باشون اینجوری رفتار کنید، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. این مردم یه عده‌شون یتیم شما هستن، یه عده نسبت به شما سائلن. مواجهه شما باید با این امت اینجوری باشه و اما به نعمت ربک فحدث، برای اینکه اینها رو از دل این سختی ها بتوانی عبور بدی، از نعمت هایی که خدای متعال به برکت وجود مقدس شما و همراهی با شما به این امت داده، از اون نعمت ها با اونا گفتگو بکن تا تحمل این راه و دشواری های راه برای اونها آسان بشه. خب این مقدمه رو من عرض کردم برای این. وقتی وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها وارد میدان درگیری میشن، یک درگیری بسیار عظیمی رقم میخوره، یک صفبندی عظیم شکل داره میگیره. چرا؟ چون این وجود مقدسی که به میدان آمده مصداق آیه نور هست. این وجود مقدسی که به میدان آمده لیلة القدر وجود مقدس نبی اکرم است. یک شخصیت عادی نیست. وقتی او پا به میدان میگذاره و درگیری رو اداره میکند، یک جنگ عظیم اتفاق میفتد. یک درگیری عظیم، یک صفبندی عظیم. یک براءت عظیم اتفاق میفتد و این ظرفیت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ملاحظه فرمودید وقتی آمدن پشت در با اون هیمنه، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن پشت در برای دفاع از امیرالمومنین. رو کرد به حضرت، عرض کرد چرا شما آمدید؟ مگر امیرالمومنین نبودن در خانه حضرت؟ و طغیانو که یا فلان، این مقیاس از طغیان رو وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها باید بیان میدانش تا بتوانند مهار کنند، کنترل کنند. وقتی اون کسانی که مصداق آیه ظلماتند میان در میدان و میخوان فضا رو تاریک کنن، حجاب کلی بر نبوت و ولایت بیاندازند، اون کسی که با به میدان آمدنش میتواند این حجاب رو کنار بزنه و خرق کنه، کسی جز فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. و الا در اون صحنه سلمان حاضر بود ده ها بار کشته شود، ابوذر حاضر بود به شهادت برسد، مقداد حاضر بود. این که حضرت اجازه ندادن چون اصلا اونجا میدان اونها نیست. این میدان میدانی است که وجود مقدس فاطمه زهرا میدانداری میکنن. نباید هم اشتباه بشه، نباید پرچمدار این میدان اشتباه محاسبه بشود. باید همه بدانن مقیاس درگیری کجاست و اون کسی که محور این درگیری است کیست. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها محور این درگیری است و مقیاس این درگیری هم درگیری در مقیاس عقل و جهل است که در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده. مقیاس درگیری، درگیری بین کلمه نور و ظلمات هست. مقیاس درگیری، درگیری تمامیت حق و باطل است. این که در خندق وجود مقدس امیرالمومنین باید بیان تو میدان، که وقتی میان تو میدان حضرت میفهمد تمام ایمان در مقابل تمام کفر واقع شده است، به خاطر اینکه در مقابل اون جبهه فقط این وجود مقدس میتوانه بیاد کار رو تمام کنه. اگر ده ها نفر دیگر هم میرفتن گیرم امر ابن عبدود رو هم میکشتن، این کار انجام نمیشد. این که در باب حضرت از ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اگر این ضربت نباشد جلو اون کفر گرفته نمی شود. صرف کشتن که ملاک نیست. شنیده اید در جنگ صفین مالک اشتر هم دست به قبضه شمشیر برد می کش. حضرت هم ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اون چیزی که صف حق و باطل رو جدا می کند وجود مقدس امیرالمومنین هست. این مقیاس هست. در این درگیری که بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شد، قرآن وقتی میخواد این درگیری رو توضیح بدهد، با ادبیات خود قرآن این درگیری رو در مقیاس نور و ظلمت، در مقیاس تمامیت بهشت و جهنم، در مقیاس کفر و ایمان توضیح میدهد. ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، خدای متعال اول یک مثلی میزند که جایگاه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون رو و جبهه کفر و نفاق رو در او معین میکند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس. بعد سراغ جبهه باطل میاد. ضرب الله مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه اشتصد من فوق الارض ما لها من قرار. برای جبهه باطل هم خدای متعال شجره خبیثه رو، یعنی یک شجره طیبه است، یک شجره دارای قرار که فرعها فی السماء، فروع او در آسمان هاست، دائما هم میوه میدهد. ملاحظه فرمودید روایات متعددی کافی بسایر و درجات نقل کردن در تفسیر این آیه که بیان شده اصل حضرتن فر وجود مقدس امیرالمومنینن تا میرسه به این که برگهای این شجره طیبه مؤمنین هستند، شجره خبیثه هم بنی امیه و دیگرانن. بعد از اینکه این تشبیه رو ذکر میکند، در یه روایت شریفی
ظاهراً در بصایر و درجات از حضرت فرمودن که اصل شجره وجود مقدس اهل بیتن، فرع این شجره که در سما است ولایت ائمه علیهم السلام است، محیط ولایت اونها در سما است. اگر کسی سماواتی نشه وارد این محیط ولایت نمیشه. اگر کسی سماواتی شد و به فرع این درخت راه پیدا کرد، وقت از ثمرات او که علوم اهل بیت است، معارف است، برخوردار میشه. حالا باید سیر کنه به طرف اصل شجره، به حقیقت شجره طیبه برسه. این سیر جبهه مؤمنین هست. جبهه منافقین هم که شجره خبیثه اشتستد من فوق الارض ما لها من قرار، درخت خبیثه است که ریشه ندارد، قرار ندارد. بعد از او میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اونهایی که در جبهه حضرت قرار میگیرن ثبات قدمشون از ناحیه خدای متعال تضمین شده است. بعد اینجوری میفرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. این مقیاسی است که خدای متعال بیان میکنه. فرماید اتفاقی که افتاده اینه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. ندیدی اینها چه کار کردن؟ نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. این اول. یک. دو، همه قوم خودشون رو حلول به جهنم دادن، این دنیا رو کردن جهنم. سوم، در قیامت هم وارد جهنم میشن. شاهد این که این اهل قوم هم دار البوار در دنیاست این است که یسلونها، بعدن وارد جهنم خواهند شد. این بیان قرآن. نعمت الله در تعبیر قرآن در این آیه تفسیر به خود وجود مقدس امیرالمومنین شده، از خود حضرت در کافی نقل کرده. حضرت فرمودن ما بال و اقوام غیروا سنت رسول الله و عدل و انبسیه، اینا چرا از امیرالمومنین روی گردان شدن؟ نترسیدن خدای متعال عذاب بر اونها نازل کنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، بعدم فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها علی العباد، نعمت ما هستیم. بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه کسانی که در قیامت از جهنم نجات پیدا میکنن فائزین با ما نجات پیدا، کسی دنبال ما نباشه از الان تو جهنمه. ما نعمتیم، بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. پس الم تر الی الذین بدلوا نعمت، این نعمت رو تبدیل کردن به چی؟ به کفر. نعمت نداره کفران نعمت کردن، بدلوا نعمت الله کفرا. کفرم در اصطلاح قرآن واضحه دیگه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدای متعال ایمان رو در قلوب شما زینت داده، فرمود ایمان موجود مقدس امیرالمومنین است. کلمه ایمانه، ما محبت ایشون رو داریم، این حب ایمان ماست، علی حب به ایمان. و کلمه کفر رو در دل شما مبغوض کرده، کفر و فسوق و عصیان رو، که پیداست چیه کلمه کفر و فسوق و عصیان. پس بدلو نعمت الله کفر، این تعبیر قرآن. اتفاقی که افتاد کلمه نعمت برداشته شد، جاش کلمه کفر آمد. وقتی این اتفاق افتاد، جهانی که ذیل این کلمه کفر و ولایت او شکل میگیرد جهنم است. احلوا قومهم دار البوار، کسانی که تو این جهنم زندگی بکنن یسلونها، بعدن واردش خواهند شد، به اون جهنم آخرت میرسن و به اصل قرار. این تعبیر قرآن و تفسیر قرآن از مقیاس درگیری است. در این مقیاس درگیری وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن میدان که این جهنم رو خاموش کنن، مؤمنین رو عبور بدن، وصل کنن به کلمه نعمت که امیرالمومنین است، وصل کنن به نعمت الله که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این مقیاس درگیری است. حالا ان شاء الله فرصت گذشت و وقت بزرگان و عزیزان و مرجع بزرگوار رو نگیرم، همینقدر اکتفا میکنم. انشاءالله جلسات بعد عرض میکنم که این درگیری چه کار در عالم کرده، مقیاس براءت از جبهه باطل و دشمنان رو تا کجا ارتقا بخشیده، میدان صف و درگیری رو تا کجاها جلو برده. این درگیری که در مقیاس کلمه آیه نور و مصادیق آیه ظلمات هست، این درگیری که در مقیاس عقل و جهل است، این درگیری که در مقیاس بهشت و جهنم است، نعمت و کفر است، محورش وجود مقدس فاطمه زهرا است. آمدن مدار رو به کلمه عقل برگردانند، به کلمه نور برگردانند، امت رو برگردانن به سمت اون نعمتی که ازشون گرفته شده. و این کار حضرت زهراست. تو این درگیری هزار سلمان کشته بشود کار حضرت زهرا رو نمی‌کنه. کما اینکه هزار سلمان در جنگ خندق کشته بشود کار ضربت حضرت امیر نمی‌شود در جنگ احزاب. ضربت علی یوم الخندق. این مبارزه حضرت زهراست. به میدان آمدن حضرت است که صحنه رو به نفع امیرالمومنین و به نفع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تغییر داده. لذا خدای متعال وقتی حضرت قصه دارند از اینکه بنی تیم و بنی عدی بر منبرشون بالا میرن و مردم رو به سمت کفر برمیگردانن، بشارتی که به حضرت میدهد این است که بسم الله الرحمن الرحیم، جبرئیل رفت برگشت این آیات آورد. یکی سوره قدر است، انا انزلناه فی لیلت، ما به شما حضرت زهرا رو دادیم. نگران دولت اونها نباشید، لیلت القدر خیر من الف، یک تفسیر سوره همین است دیگه. با این عنایتی که خدا به حضرت کرده کار این جبهه تمام شد. حضرت ایستادن در میدان و کار رو تمام کردن.